تو عشقو بذار تو آب خونه، تو تابلوی زندگی بذار خوبی بمونه. باید گذشت و عشقو رها کنیم تو کوچه، بدون مهربونی زندگی پوچه پوچه. قرمز و سرد میان دسته به دسته، تلخی و ناامیدی پشت دیوار نشسته. نگاه یک تبخمو همیشه راه بسته، شفق زده آسمون خدا راهو نبسته.
روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم آخر؟ ننمایی وطنم. کمکان حسینی هستم، یه سارت قسمت 18 و سرازیر شدن خیلی از سوالات شما شنوندگان عزیز، که خب خیلی هاش مربوط به برنامه های بعده و خیلی هاش هم بعدها و توضیح بدیم یواش یواش. بعضی از سوالاتتون هم مخصوصا اونایی که شب بخیر ایرانا رو دیدن اینا، یه خورده جلوتر از این برنامه سوالاتتون به همین خاطر. واقعا اولا که همه سوشال مدیای ما پاسخگوی شما اگه هستن، بچه‌ها دو سه نفرم دارن کمک میکنن که این سوشال مدیا رو جوابشون رو میدن. بعد اگه سوال مهمی باشه که منم واقعا جواب میگم که بنویسن، یا خودم بعضی موقع میام توی شبکه میشینم به مثلا یک دو ساعت وقت میذارم واقعا اینا رو میخونم و خودم هم جواب میدم. اما ریستارت 18، خیلی خوشحالیم که این همه شنونده پیدا کرده. این معلومه که باز هم شما این قده انسان کاملی در شما تکان خورده. این خودش خیلی حرف. راجب نماز نخوندن و اینها خیلی سوال شده و خیلی ها این سوال کردن که آقا ما مثلا بیشترین سوال ها درست میشه گفت این هفته راجب این بود و رضاشاه، برنامه رضاشاه، که سوال کردن که چرا مثلا انسان کامل ها، انسان کامل در اصل و یا صوفیان نمیان در کار سیاست و اینا این کارا رو انجام بدن. اولا که ببین وقتی تو بچه تو میخوای آمپول بزنی، از نظر انسان کامل کل کره زمین و سیاستمدارای جهان اینا، دقیقا تو مثل این مونی که تو بچه تو میخوای آمپول بزنی، بعد این آمپول باید بره تو دستش، میخواد یه آمپول فرو کنه تو بدنش. وقتی که میخواد فرو کنه تو بدنش و اینا، بچه گریه میکنه. حالا فرض کن کل همسایه هم جمع بشن و جیغداد کنن، گریه کنن که آقا نزن این آمپولو به این بچه، ولی شما به اون خانواده و فامیلاتو به بچه میگی ببین من دارم واکسینه میکنم بچه‌مو، این ممکنه یه 2 دقیقه گریه کنه، اینقدر مهم نیست. بعدش میفهمه که باید واکسینه شه و کار درستی دارم انجام میدم. این همین هم در دنیا 100 سال شما آمپولیست که به باسن شما داره میخوره تون دو یک ثانیه برای نظر انسان کامل. حالا اگه بیشتر سیاست مدارتر باشی بیشتر این آمپول فرو رفته یه ذره بیشتر، اینقدر مهم نیست واقعا یا به دست شما این آمپول رو زدن. اما در دو جا اصولا اهل تصوف ممکنه که وارد سیاست بشن، خیلی هم به ندرت میشن. در دو جایی که میشن، در دو حالتی که احتمال داره که این اتفاق واسه شون بیفته و وارد سیاست بشن، یکیش زمانیه که عرضم حضور شما که 51% مردم تنبیه شده باشن، یعنی 51% مردم قده انسان کامل تکون خورده باشه به توشون، از دین جدا شده باشن، وارد بخوان دنبال عرفان برن. زمانی که 51% ته دلشون میفهمن هیچ نمیفهمن، دلشون میشکنه. حالا بستگی داره به حالتهای متفاوت، مثلا یا ممکنه یه بچه یه پسری توی رستورانی داره کار میکنه زمین میشوره، یه پول در بیاره بتونه با اون دختره ازدواج کنه، یکی به خاطر داشتن پول میاد دختر این تو سختر اینو برمی‌داره میبره. و دل اون بچه میشکنه داره زمین رو تمیز میکنه. حالا ممکنه اینجوری باشه یا دل آه یک پیرزن یهو بگیره، نمیدونیم. این در حالت اول که همچی اتفاقی ممکنه بیفته. و حالت دوم اینه که صوفی یا عارفی کشته شه. در حالت دوم که یک صوفی یا عارف کشته شه، خشک‌تر با هم میسوزن، یهو 80,000 تا چش در میاد تو کرمان. رحم دیگه نمیکنه، چون انسان کامل عاشق صوفیه، صوفیشه. انسان کامل یعنی اون آدمی که اون بالاست، اصلا رحم نمیکنه. اگر عارفی کشته شه یا صوفی کشته شه، حسوده. انسان کامل ذاتش حسوده، یعنی دنیا و عشقش این 100 تا 80 تا عارفن و این 3 4 5 تا صوفیه که دورشن، و رحم نمیکنه. دست خودش هم نیست، فرمان از جایی صادر میشه که رحم نباید بکنی. این اتفاق در یهود هم افتاده، در فجر زمانی که موسی درگیر میشه و بکش بکش را میفته. در حالت اول که مردم بفهمن خودشون تنبیه شده باشن، فهمیده باشن اشتباه کردن، در این حالت فقط خشک میسوزه، تر نمیسوزه. یعنی مردمی که اتفاق واسهشون نمیفته، اون که بعد پدرش در بیاد در میاد. و کل سیاست هم مهم نیست. شما وقتی بخوای یه صوفی رو وارد سیاست کنی، باید همه ملت ایران جمع شن بیفتن رو پاش، شست پاشو ماچ کنن، گریه کنن، التماس کنن. خب بیاد بشه چی؟ مثلا بشه مثلا رئیس جمهور مثلا ایتالیا. خب چه کار کنه؟ اوجش چیه؟ همین آقای رحمت علی شاهی که ما عرض کردیم خدمتتون، از صوفیان بزرگ بوده تو رضا شاه گفتیم. حالا فرض کن زمان مثلا رضا شاه میگرفتن میزدن، خب مثلا همسایه بغلیش نمیدونسه این کیه. انسان کامل رندتر از این حرفاست. برای اینکه بدونی، هفته دیگه میخوام توضیح بدم راجع به حافظ، برای اینکه بدونی 35 سال حافظ پدر خودشو در آورد تا بفهمه موضوع رو. رند انسان کامل، یهو پدر در میاره، معلوم نیست کجاست، یاراش معلوم نیست کجاست. یه مثال کوچولو بزنم، ببین همین الان این رحمت علی شاهی که تو 20 سالش بوده رضا شاه بهش گفته تو شاه میشی، نبوکدنصر هم دارن یهودیا که میدونن، همون بخت و نس موضوعشو میدونن. همین رحمت علی شاه از صوفیان بزرگ بوده. تو همین دراویش یهو میبینی که قطب دراویش مثلا صفی علی شاهی مثلا از عرفاست، قادریه اونی از عرفاست، نمیدونم دراویش مثلا خاکسار یونی از عرفاست، اهل حق یونی از عرفاست، یارسان از عرفاست. اصلا شما نمیتونی تشخیص بدی، برای اینکه بدونی یعنی چی اصلا نمیتونی. وسط مسیحیت صوفی مسیحی گذاشته تو لباس کشیش، وسط یهودی صوفی یهودی گذاشته با لباس کشیش، برای اینکه بفهمیم ما شبلی و حلاج نگاه کن، حلاج دارن دار میزنن، شبلی تو آخرین لحظه مرگش حکومت نفهمید که این آخوند نیست، از عرفاست، مرد فهمیدن. فضیل عیاض، فضیل عیاض یعنی رئیس دزدها از صوفیان بوده، هیچکی نمیدونسته. فضیل عیاض داستانش تو عطار توضیح میده، تو یه خط اینه. فضیل عیاض دزد بوده، بعد دلش این قده ریستارت گوش میکنه، قده انسان کاملیش تکون میخوره، این دست اون دست این دست اون دست میره، انسان کامل پیدا میکنه. انسان کامل میفرستش پیش فلان صوفی، میگه برو پیش اون تربیت شو. میره اونجا، وقتی میرسه اونجا فضیل عیاض عرضم حضور شما که توبه میکنه، میگه غلط کردم، دزدی کردم، خیلی کثافتم، منو ببخش، گریه تموم میشه، توبهشو میکنه. و حالا بعد اونجا میبرنش تکونش میدن دیگه، پدرشو در میارن تو همون 3-4-5 دقیقه دلشو اون بعد بذره رو بکارن تو اون دله دیگه، تکونش بعد بدن، الکی هم نیست که. بعدش اون صوفیه رو میکنه فضیل عیاض، میگه شغل شما چیه قربان؟ میگه خجالت میکشم بگم قربان. میگه نه بفرمایید. میگه من دوز بودم، توبه کردم. گفت شما غلط کردی، توبه کردی. گفت جانم، گفت شما برمیگردی از فردا سر دوزیتون. گفت قربان شوخی میکنیم، ما اومدیم توبه کردیم که تربیت چیم. گفت نخیر، شما برمیگردی سر دوزیتون، شغل بسیار خوبیه، درآمدزای، میخوای کجا کار کنی اینقدر درآمد داشته باشی؟ برگرد سر جا. فضیل عیاض برمیگردی میشه رئیس دوزها، معاون دوزها بوده، میره توی دوزی دوباره. بعد از مدت کوتاهی یه کاروان میگیرن، رئیس دوزا میبینه چه یه دختر خوشگل تو اون کاروانه، میخواد به این تجاوز کنه. فضیل عیاض میاد جلوش، میگه آقا ما دوز ناموس نیستیم عزیزم، ما دوزیم، ما قرار بوده رئیس جمهورشیم بخوریم، قرار نیست کسی رو بکشیم، قرار نیست کسی رو بکنیم تو حبس، ما قرار بکشیم بخوریم، دوزیم، ما دوز قضایی باید پول بگیری برای چیز بزنه مردم چیکار داری که رو سریت بکشی یا نه؟ به تو چه؟ خوشگلیش به تو چه؟ رئیس وزرا میگه نه بابا هر چی اینجاست مال ما، یعنی چی؟ درگیر میشن میزنه رئیس وزرا رو میکشه، بقیه دوزا میان زیر مجموعه این. از اون روز بیمه درست میشه، اینشورنس. یعنی کار فوزل عیاض اینه که میره دم کاروانا میگه آقا شما میخوام برین چین، ما یه بادیگاردی مثل بادیگارد میشن، یه گروه 10 15 تا 100 تا 200 تا دوزا جمع میشن بادیگارد، میگه پولی به ما بده ما ببریم شما رو مکه سالم برمیگردونیم. اینشورنس تولید میشه و تا آخر عمرش هم تو این سمت میمونه، ولی این بار در دوزی نه، مقابل دوزا آدم میکشه. انسان کامل بخواد ترتیب کسی رو بده که فکر نکن تو لباس یارو هست که تو چه میدونی این کیه، آره این درویش، اون فلان، این نمیدونم عرفان، نمیدونم حلقه فلان، این اون اونه، این اون اونه، این نمیدونم زرتشتی، این مجوس، این کافره. شیخ خلقان محمود غزنوی رو چون سلطان محمود غزنوی حمله کرده هندوستان رو گرفته، پدرشون رو در آورده، پولا رو آورده، طلا آورده. شیخ خلقان چی میگه بهش؟ میگه یادته، حالا داستانش طولانیه، تو یه خط بخوام توضیح بدم، فقط بدونی که سلطان محمود وقتی برمیگرده یه خورده پولاشو برمی‌داره که به این فقرا، به این آخوند ماخوندا پول میداده که صداشون بریده شه دیگه، خفشن دیگه، که قیام نکنن بگن آقا فلان یا حرفا. رو میکنه وزیرش، میگه همه پول گرفته، میگه بله قربان، به جز یکی دو سه چهار نفر، میگه اونا کیه؟ میگه اون از عرفا، میگه کی مثلا؟ گفت میگه آقا مثلا فلانی شیخ خرقان، میگه برو بیارش ببینم. میگه قربان اون نمیاد، میخوای با کتک میتونیم بیاریمش، ولی اگه بهش بگیم بلند شه بیا سلطانو ببین، میگه سلطان خریکی حاجی. گفت جانم، یعنی همچی آدمایی مگه هستن؟ میگه بله آقا، بله هستن. سلطان محمود غزنوی شنوند محترم، اون موقع با اسلحه، با اسب و با زور باید 55 میلیون جمعیت هندوستان بوده، یعنی بعد با زور، با کتک، بعد شمشیر بگیره بکشه، بمب اتم نبوده بندازه هندیا رو بکشه، که تو اون جنگا پیروز شده این آدم، ببین چه آدم قدرتمندی بوده. سلطان محمود میگه برو بهش بگو که عتی الله تیکه میندازه. اینجا خیلی مهمه، میگه برو به این آقای شیخ خرقان بگو بیا، اگه گفت نه بگو سلطان گفتش که عتی الله و عتی الرسول و اولی الامر منکم. حالا من فارسیشو میگم شما بفهمید. میگه برو به شیخ خرقان بگو اطاعت طبق آیه قرآن اطاعت کنید، اول خدا را بعد رسول رو و بعد من که سلطانم، اول الامرم، یعنی ولی امر مسلمینم، از من اطاعتت واجبه، وقتی میگم بیای بعد بیای. یعنی با این دوتا تیکه میندازه، یک آیه قرآن میخواد بخونه چه چشه شیخ خرقان صوفی بزرگ، دو این که تهدیده. پک میاد، خرقان میگه بفرمایید، میگه سلطان فرمودن که یا بیایید یا یادتون باشه که در قرآنی که هست میگه که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، و برو به سلطانت بگو من انقدر در اطیع الله گیرم و غرقم، وقت ندارم اطیع الرسول بهش فکر کنم، چه برسه اولی الامر. فاجی ما لا خدا غرقیم، هنوز اطیع الله رو کامل نکردیم، چجوری بریم اطیع الرسول نرسیدیم تا برسیم به تو. محمود غزنوی خوشش اومد، جواب خوشش اومد. سلطان محمود غزنوی برای بوسیدن پای شیخ خرقان به منزل شیخ خرقان میره. گوش کن، سلطان محمود غزنوی میره، حد در که میرسه خرقان از جاش بلند نمیشه، شیخ خرقان تو اتاقش نشسته، یه زیرو فقط انداخته که این بیاد بشینه این شاسکول، استقبال هم نمیره. سلطان محمود وارد میشه و اینا و میگه که آره این شما چرا با ما مشکل دارین، پول ما رو نمیگه. میگه آخه شما پول شما حرومه، برای چی من پولم؟ پول چی گرفتین شما؟ شما 500 نمیدونم 5000 تا 50000 تا 100000 تا جوون ایرانی رو برایش بردی حمله کردی به کشور مردم، اینا همه شهید چیز خرن، یعنی اینو من میگم چون مولوی میگه شهید، اونو گفتم اینه. شما رفتی حمله کردی به کشور مردم از این کشتی 7000 تا بچه کشتی، فلان کشتی، فلان کشتی. گفت قربان اینا کافر بودن، یعنی ببین اون موقع هم همه دنبال این نکته بودن که یه چیزی رو پیدا کنن، و دقت کن به جمله، قربان ما مسلمانیم، اونا کافر بودن، کافر مگه خونش مباح نیست؟ گفت جان کی به تو اجازه داده حمله کنی؟ کی کافرشناسی رو به تو یاد داده؟ یادت فلان بتخونه رو زدی خراب کردی؟ گفت آره. گفت رئیسش از صوفیان بوده، احمق. اونایی که میرفتن به اون بت عبادت میکنن عین خدا رو تو اون بت میدیدن، کی به تو اجازه حمله کنی؟ محمود قزمی سرش در تاریخ نوشته، سرش میذاره پایین، بغض میکنه، میگه حالا من اشتباه کردم اینا، شما ما رو ببخشید، مثلا حالا یه جوری شما یه دعایی برای ما بکن. دلش میشکنه، نیم ساعتی با هم حرف میزنن، دلش آخرش میشکنه، سرش میذاره پایین. بعدش که میخواد بلنشه بره، میگه حالا این پولو میگیر، میگه نه ما پول نمیخوایم، با پادشاه بگوی که روزی مقرر است. بلند میشه که بره، آقای شیخ خرقان از روی دوشک بلند میشه، پشت سرش راهنمایی کنه که بره. محمود غزنوی آدم بامزه‌ای بوده، میگه که قربان ما اومدیم خوش استقبال نبودی، تحویل نگرفتی، داریم میریم دنبال اون، اومدی که مطمئنش میریم دیگه. گفت نه، زمانی که شما وارد اینجا شدی خودتو سلطان محمود غزنوی میدیدی، باد دماغت خیلی زیاد بود، الان دلت شکسته، من به خاطر احترام اون یه ذره دل شکسته عرفانی که الان فهمیدی، برای اون عرفانه بلند شدم دارم بدرقت میکنم. نکته مهم، شیخ خرقان میگه تو اون بتخانه صوفی بوده، انسان کامل، همه جا داره حاجی، همه جا، تو آخون شبلی وقتی میخواد دهن آخون داره سرویس کنه، 7000 تا آخون موتی و مرید و چیز مولوی بودن، جنگ رو نمیندازه که، مرید مولوی بودن، از پشت اومد شمس و فرستاد مولوی رو علم کرد علیه آخوندا در درگیر شدن. خیلی های دیگه داریم، الان یاد یه داستانی افتادم نمیدارم بگم یا نگم، یعنی که تو بفهمی این، آره بگم، بذار بگم، اشکال نیست، 2-3 دقیقه است بعد بریم سراغ شعر. خیلی قشنگه، از اون داستانای دهن سرویس کنه، در یک در عرض 4 دقیقه خدا کاری میکنه، موساد انگوش به دماغ میشه تا به دهن، کلن دولنگ در هوا، موسا شنونده محترم، اولوالعزم تمام کشیش ها خاخام ها آخونده انگشت پای موسا نیستن، خودشون هم بلیف دارن. حالا فکر میکنی فقط سوالایی که ما پرسیدیم راجع به خضر و موسا که هیچکی نمیتونه جواب بده؟ شما فکر میکنی مثلا ما راجع به این چیزا سوال که پر داستان اون تو که توی چیشه نمیتونی جواب بدی؟ برای اینکه بفهمی انسان کامل چیه باید توضیح بدم اینو، برای اینکه بدونی که فکر نکنه انسان کامل برای اینکه ترتیب کسی رو بده به آدم احتیاج داره، به تبلیغ احتیاج داره، میزنه دهن سرویس میکنه 2 ثانیه آجی، گوش کن، یعنی چسبیده به حالا اینو بگم اول حال کنی بعد. موسی خب شما میدونید 500 تا اژدها در بکرده، عصا انداخت، مو اژدهاش اژدها رو گرفت، عصا شد، عصا رو انداخت، دوباره اژدها شد، این ترسه اون تن جیغ زد سر زنه اون، سر اون، سر اون، دهن اینو سفید کرد، اون آب و سفید کرد، آب و قرمز کرد، آب و زرد. نتیجه این شد که بنی اسرائیل و 456,000 تا بنی اسرائیل رو از تو رودخونه رد کرد، آبم شکافت که همه شاسکولا دولنگ در هوا، آب شکافته از آبم رد شده دیگه، هر خری دیگه بعد به این ایمان بیاره دیگه، هر کی ایمان نیاره خره واقعا دیگه، هر کاری تو بگی این کرده، سوراخ تمام فرعون رو واکر توف کرده توش، همه کار کرده با فرعون دیگه، ترتیب همه رو ده. بعد برای اینکه ختم مرتبت رو، ختم داستان رو فینیش کنه، وقتی از رودخونه رد شده فرعونم تو آب غرق کرده، یعنی تکلیف دشمنم تموم کرده، اومده کلا رژیم عوض کرد، رژیم فرعون کلا یه دولنگ در هوا، یه چیزی فرو، زندگی فرعون رفت رو هوا، فرعونم کشت، رفت اون بره آب. یه شب که خوابیده بود گفت خدا را شکر، حالا دیگه الان بتمنه دیگه، الان موسی بتمنه، سوپرمنه، این ماشینا داره و اینو جر داده، اونو جر داده، واسه خودش سوپرمن میدونه، خودش بتمن میدونه، خدایی هم بتمنه، بتمن رابین بیشتر بهش میخوره، چون داداشش هم پیغمبر بوده دیگه، اون بیشتر به بتمن و رابین میخوره، این دومی رابینه، هارون اینه. حالا آقای بتمن یه لحظه غرور میگیره، حاج بتمن موسی غرور میگیرش، میگه یا ابوالفضل ما کیم دیگه، ببین چی شد 400 تا نجات دادیم و خداییش خوشحال از خودش، تا میشنه صدا میاد، ای موسی میگه بابا خدا دهن ما رو سرویس کردی، نصف شب هم به ما وقت نمیذاری بخوابیم، جونم بگو عزیزم. گفت شنیده این پر رو شده، رفتیم فرستادیم پیش اون خضر که هنوز تربیت نشدی، ولی اینجا هم گیری. گفت چرا قربان؟ گفت خودت را بتمن یافتی. گفت نه، خوشحال شدم، خوشحال شدم مردم نجات دادیم، خوشحال شدیم رژیم عوض کردیم، سه سود خوشحال شدم دیگه. گفت نفس 700 تا سر داره، تا ثریا میره این نفس آی موسی، و هیچ نقشد نمیکشه نفس را جز ذل پیر دامن آن نفس کش را و سخت گیر. یعنی باید اون انسان کامل فقط میتونه ترتیب نفس تو رو بده، منم که خدا هم نمیتونم والله به خدا اینطور که تو رو میبینم. حالا شوخی میکنم. گفت بفرمایید. گفت پشو برو کنار رودخونه یا برو تو اون کوه یا اون بالا وایسا دو رکعت نماز بخون برای یه نفر. گفت ببخشید برای کی؟ گفت برای یک صوفی بزرگ شما باید بنشین نماز بخونید. گفت خدا رو شکر چشم قربان، ما این صوفیه رو نشناخته بودیم، ما اون شعیب رو شناختیم، اون خضر رو دیدیم، اینا رو دیدیم و اینا بلعم بارو هم که باوارم که دیدیم اینا رو میدونستیم، ولی این صوفیه میتونم بپرسم که؟ گفت این صوفیه زنه. گفت جانم مگر صوفی زن هم به مقام میرسه؟ گفت ما که دین نیستیم، شاسکول به جایی نرسن، رؤسا مرد باشن. نه عزیزم، اینا تازه اینا داستانه برای شما. بله ایشون صوفیه و زنه، و جالبش اینه که بدونی که هزار تا مرد عارف هم لیاقت انگشت کوچک شست پای این زن نیستن. موسی گفت ببخشی یعنی هزار تا عارف هم جمع کنی انگشت شست کوچک این نیستن؟ کیه؟ گفت این آسیه است، زن فرعونه، از اهل تصوف بوده. موسا قش کرد. گفت خدا یا ما رو مسخره کردی؟ 500 تا اژدها بفرست، اژدها بیار، اژدها در بکن از خودت. زن فرعون اهل تصوف و عرفان بوده، یعنی زیر نظر زیر مجموعه انسان کامل بوده. ما هم که زیر مجموعه انسان کاملیم، اون چه بساطیه؟ این جنگ چی بود؟ این بکش بکش چی بود؟ این بوروبیا چی بود؟ ایشون فقط کافی بود رژ لبش سیانوری کنه، یه لب از این فرعون بگیری که فرعون دولنگش در هوا مرده بود. چرا اینقدر وقت ما رو گرفتی؟ گفت کار اون چیز دیگه است. بکری خیلی بتمنی. من میخواستم به تو بفهمونم که اگه ما قرار بود بکشیمش اصلا احتیاج به تو نداشتیم، به قیام تو احتیاج نداشتیم. یادت شعیب بهت گفت احتیاج به قیامتون نداشتیم، به مردم نداشتیم، یه لب بود. افرین کل فرعون به یل. تازه فرعون خیلی به آسیه ایمان داشت که تو توش تونستی بچه بودی که تو پیش آسیه بزرگ شی. خوشگله بغل چسبیده به چسبیده اوباما یه همینی از اهل تصوفه. بپاجی شوخی نکن، هنوز جای دستشویی نکردی که ترشح کنه تو صورتت، و ترشح میکنه تو صورتت، اون وقت نمازم نمیتونی بخونی. گوش کن، انسان کامل همه جا داره، تازه به آدم احتیاج نداره. مگه ندیدی نمرودتون چجوری کشتیم؟ اهل تصوف نمرودتون مگه چجوری کشت؟ پشه کرد تو سولاخ دماغش. همونطور که خوابودی خوابیدی، هوا رو سفتش میکنه تو دماغت میمیری. بشین بابا، بشین بابا، بشین، بشین گوش کن. راجع به انسان کامل داریم صحبت میکنیم که توضیحات رو دادیم. بریم سراغ وحدت وجود و داستان وحدت وجود. شعر از هاتف اصفهانیست و ما تونستیم بیت اول رو در هفته پیش توضیح بدیم. یار بی پرده از در و دیوار، در تجلیس یا اولول ابصار. این شعر راجع وحدت وجود. مردم قراره که یه خورده بدونن، اطلاع داشته باشیم من و شما از وحدت وجود. ببینیم وحدت وجود یعنی چی، نگرش وحدت وجود یعنی چی. و عرضم حضور شما که دعوای این چند هزار ساله کشیش و خاخام و آخوند و اینا با این وحدت وجود چیه لامصب؟ این مال ابن عربی نیستن وحدت وجود. وحدت وجود از زمانی که مسیحی‌ها گفتن پدر پسر روح القدس، یه گروه صوفی مسیحی روبروشون قیام کرد که آقا اینا وحدت وجود تعباشی سر وحدت وجود بود. از اون زمانی که زرتشتی‌ها به دو قسمت تقسیم کردن که سپنتا نمیدونم چی چی، سپنتا نمیدونم چی چی، از همون موقع که نیکی و بدی رو تقسیم کردن همچین اتفاقی افتاد. خوشگله من، این از مال قبل از این حرف هاست که شما فکر میکنید. میخوایم وحدت وجود رو توضیح بدیم و من قراره که وحدت وجود رو خیلی عادی توضیح بدم، تو یه خط و دو خط و اینا نه، خیلی عامیانه توضیح بدم تا ببینیم که چیه. یار بی پرده از در و دیوار در تجلیس یا اولل ابصار، یعنی اولل ابصار اونایی که میبینن، علم الیقین نه عین الیقین، یعنی میبینن. علم الیقین شنونده عزیز یعنی یقینی که به علم به دست میاد، عین الیقین یعنی این که باید فامیل باشی، باید محارم باشی. برای مثال علم الیقین یعنی این که من الان اینجا نشستم، توی شنونده چه دختر باشی چه پسر باشی میدونم ننه داری، این میشه علم الیقین. چرا؟ چون میدونم وقتی شما اونجا نشستی داری برنامه من گوش میکنی حتما یه شکم یه ننه اومدی بیرون، این میشه علم الیقین. عین الیقین یعنی میدونم ننت کیه. خیلی دوتا موضوع متفاوته. من از نظر دانش دی ان ای و رحم مادر اینا میفهمم هر کی داره برنامه من گوش میکنه حتما از شکم ننه اومده بیرون، اما این که بدونم ننت کیه این میشه عین الیقین، یعنی میبینم بعد میخواده بعد فامیلت باشم تا تو، یا خواهرت باشم یا برادرت باشم تو رو ببینم که کی. اینو شکن عین الیقین. پس یار یعنی خدا بی پرده در و دیوار فقط برای اولو لبسار دیده میشه. حالا شم جوی آفتاب بلند روز بس روشن و تو در شب تار. میگه خوشگله من دنبال شمی، آفتاب آمد دلیل آفتاب، دنبال چی؟ روز روشنه تو در شب تاری، تو خودت تاری، چراغ به مرگ مادرت کسی خاموش نکرده، جنسا سر جاشه، ننت هم اونجا همه دارن غذا میخورن، تو خودت تاری، خودت سیاهی، خودت مشکل داری، چشم دل خودت بسته شده، تو خودت خاموش شدی. گریز ظلمات خود رهی بینی همه عالم مشارق الانوار. میگه اگر از ظلمات تاریکی خودت حافظ تو خود حجاب خودی از میان برخیز، میگه اگر از ظلمات خودت خودت رو به رهانی میبینی که همه عالم مشارق الانوار، کور وش قائد و عصا طلبی بهر این راه روشن و هموار. کور وش قائد، کوروش نوشته میشه ولی کوروش خونده میشه، کوروش قائد یعنی میگه مثل کورهایی که دست میتونیم میمونن این دستمونو کورها رو میریم شب یک بخ خاموش میشه دست میزنه به دیوار بری، میگه مثل این کورا چسبیدی دیوار رو بری که در وا کنی و دنبال عصا میگردی که راه بری تو این روز روشن، راه روشن همواره نمیخوای ببینی. برای اینکه اینو من توضیح بدم باید با یه مثال که همه مردم بدونن که یعنی چی. خب اینا چی میگن؟ کثرت وجودی ها، یعنی آخوندها، خاخامها و کشیشهای فضول در طریقت، نه کشیش و خاخام و آخوندی که داره شریعت رو برای شما توضیح میده. یعنی میگه من کالج رفتم. ببین کشیش میگه من کالج رفتم، حاجی تو میری دندان پزشکی یا میری پزشکی؟ همه مردم که وقت ندارن برن پزشکی رو از اول تا آخر بخونن که بخوان دندونشون خودشون بکشن نرن پیش دکتر. شما میری پیش دندان پزشک برای چی؟ میگی آقا ایشون 20 ساله 8 ساله 7 ساله درس خونده، حالا من احتیاج نداره برم این درس رو بخونم، به همین خاطر یه پولی میدم دندونم رو درست میکنم. اون کشیشی که میگه من کالج رفتم و درس خوندم، یا آخوندی که میگه من درس خوندم، اتفاقا خیلی هم خوبه به جنگ شما بدی این همه کتاب آخوندی بخونی، ایشون رفته خونده، خودش هم کالج اومده، سوال میکنی ببخشی شک اول و دوم نماز چی میشه؟ اونم توضیح میده. خب به خوبه که بپرسی تو شریعت، مگر اینکه در طریقت دخالت کنه. یه کاغذ بردار رو کاغذت بنویس، میخوام با دو تا مثال وحدت وجود توضیح بدم. اینا دعواشون چیه آخوندا کشیشا خاخاما؟ اینا میگن آقا اینا میگن خدا همه چیز را آفریده. دیگه از الان میخوام با رفتار موریس متلنگی و نیچه ای توضیح بدم، دقت کن. اینا میگن خدا همه چیز را آفریده. یعنی چی؟ یعنی خدا یه جایه یه چیزه و همه چیزو آفریده یه چیزه، شد دو چیز. وحدت وجودی ها میگن نه خیر، خدا همه چیزو از خودش آفریده، یکیه. موضوع فهمه چی شد؟ در حالت اول اینا یه کار دیگه هم میکنن، این از زرتشت هم هستش، فرق نمیکنه. در حالت اول یه کلک دیگه هم میزن، چون پول تو این کلک هاست، اگه این کلک ها رو ورداری دیگه پولی توش نیست. یادتون باشه سوره هش رو آیه 23 رو واسه مردم بخونم چون مهمه. میگه که دقت کن، پس آخوند و خاخام و کشیش و دیندارا الان بودایا هندوها همه ادیان و همه مذاهبی که فکر میکنن ادیانن، فکر میکنن که باید مردم رو هدایت کنه هر چیز. میگه خدا همه چیز رو آفریده. اوکی، حالا همه چیز رو که آفریده اینا به دو قسمت تقسیم شده. ببین کلک آخوندیسم رو نگاه کن. پس یک، خدا شد سوا، همه چیز آفریده شد سوا، شد دوتا. حالا میگه همه چیزهایی که آفریده شده به دو قسمت تقسیم میشه، خوب بد. بعده شیطان تپانده شده توش، خوبه ما خوندا و کشیشا خاخامیم که بعد تو پول بدی بیای دست ما رو ببوسی نجاتت بدی. این شد سه قسمت، دقت کن. یکی خداست، یکی دیگه من و تو و کل جهان هستی به نام حادث، اینو بهش میگن ممکن الوجود. اینا آخونده بهش میگن ممکن الوجود. ممکن الوجود یعنی اینکه حادث شده، ممکنه به وجود اومده. ممتحن الوجود یعنی غیمحال، غیر ممکن. واجب الوجود یعنی خدا. پس شد سه تا، دقت کن. همون پدر پسر روح القدس، دقت کن به موضوع. یعنی واجب الوجود یعنی خود خدا، ذات خدا. تو سواس آخوندان میگن وارد هیچ مقولهش نکنیم آقا، تمامش کنیم. این تباس ذاتش خفشو، بی ناموس، راجع به این حرف نزن حسینی. میگیم چشم. میگه این خداست، این بالاست. میگیم خب بعدش چیه؟ میگه حادثه بعدش. میگیم حادث بعدش چیه؟ میگه ممکن الوجود. میگیم این چیه؟ میگه هر چی خدا آفریده. میگیم تانکیو وری ماچ. خب چی شد؟ تمومه؟ میگه نو، نات فینیش دیسیز، نات دونت اندرستود، نفهمیدی. میگیم بفهم، بفهمیم. ممکنه الوجود به دو قسمت تقسیم میشه، ممکنه الوجودی که تو شیطانی، ممکنه الوجودی که تو شیطان نیست. وحدت وجود چی میگه؟ میگه نه اینجوری نیست، عکس رخ یار حاجی. میگه آخونده میگه یعنی چی آقا؟ عارف اهل تصوف میگه آخه احمق، من چه توضیح میتونم برای تو بدم؟ این دیدنیه، گفتنی نیست. آخونده میفته رو پاش، جان مادر توضیح بده، طوری قرآن توضیح بده، طور خدا توضیح. گریه گریه گریه، وقتی توضیح میده میگیرنش، میکشنش سر دار. میگه من نمیتونم توضیح بدم، دیدنیه. نماز شروع میکنی، الله اکبر. الله اکبر یعنی چی؟ خدا از چی بزرگتره؟ خدا از باسن بزرگتره، از سر بزرگتره، دماغش بزرگتره، عرض بزرگتره، طول بزرگتره. خدا از چی بزرگتره؟ شما یه مار میبینی 40 متر 100 کیلو، میگی الله اکبر چیه این؟ یعنی چی؟ یعنی مارای دیگه 2 متر بوده یه چیزی دیدی. شما شروع که میکنی الله اکبر که میگی یعنی شرک، یعنی کفر. اگر الله اکبر رو میبینی میشه عین الیقین، کفر نیست. میبینی میگی الله اکبر، اگر نمیبینی داری غیبت میکنی، یه چیز میکنن تو هیکلت. از همونجا شروع میشه وحدت وجود. میگن اصلا اینجوری نیست، عکس روی خلق یار. میدونی یعنی چه عکس روی یار؟ یعنی شما همین الان برو جبره آینه وایسا. تو آینه چیه؟ تو تو آینه ای؟ آینه توی، تصویر توی، تصویر مجازیه، تصویر حقیقیه. اگه تصویر مجازی بشه، دستمون تو دماغت، اونم دستمون تو دماغت، چرا یه چیز چسبیده به صورتت؟ اونم میگه نور خورده به تو، نور یعنی خدا خورده به تو، عکس رخ یار افتاده اون تو. این همه دارن مولوی و عطار میگه یعنی این. یعنی تمام جهان عکس رخ یاره، یعنی خود یاره، ولی عکس رخ یاره. میخوام باز موضوع رو بازتر کنم، میخوام عامیانه هم میگم همه دختر پسرای کوچیکی که زیر 10 سالم هستن موضوع رو متوجه شن. یه کاغذ بردارید لطفاً و روش بنویسید خدا، و همین سادگی. سمت راست بنویسید سگ، کرخر، دستشویی. سمت راست بنویسید، سمت چپ بنویسید خدا. اوکی. دو تا پیام تو همین کلمه، وقتی میگن فیلسوفی که تو وحدت وجوده با فیلسوفی که مثل ارسطو بی‌ناموسه، تفاوتش این است. گوش کنی متوجه میشه. فیلسوفر، فیلسوفر یک آدم منطقی حکمتیه. یعنی چی؟ یعنی این که میشینه با استدلال. من خودم رشتم، من خود رشته من فیزیک بوده. یعنی چی؟ یعنی خود من الان خیلی مطالبی راجع به فیزیک دارم که هنوز هم یعنی نظریه دارم توش، یعنی الکی هم حرف نمیزنم. راجع به ریاضیات شب بخیرانی ها یادشونه، گفتم خدا تو صفره، لای یکومن های یک نبینش، اصلا هیچ جا نبین، تو صفره. حالا شب بخیرانی ها دقت کنید که میخوام اینجا رو توضیح بدم. خودکارتو وردار شنونده محترم، ابتدا چیزی ننویس. قبل اینو که نوشتی گفتم بنویس خدا، سمت راست بنویس سگ و دستشوی و کرخه. حالا خودکارتو دوباره وردار بذار رو کاغذ، تکونش نده. حالا ورش دار، یه نقطه میبینی، اون یعنی خدا. مثال میخوام بزنم، داریم مثال میزنیم، فردا نمیم بگیم حسا خدا، حسینی گفت خدا نقطه، نقطه است. نه، این نقطه میشه خدا. حالا من توضیح میدم، شما وقتی نوشتی خدا، این نقطه نوشت خدا، یعنی باید خدا متشکل از هزاران نقطه است، ده هزار نقطه چسبید به هم شد خدا. حالا شما دستتو بردار، نقطه رو دوباره بگیر بنویس خر، دوباره بنویس خر. هر چی به هر زبانی به هر جایی با هر تفکری با هر دیدگاهی این خودکار بنویسه متشکل از همون یه نقطه است. پس نقطه میشه خدا. خر توش خدا هست یا نیست؟ متشکل از خود خداست. یعنی نقطه رو که میکشی میدی بالا، میری سمت راست، میای سمت چپ، میشه خه، نقطه میذاری بالاش. هر چیز رو کاغذ شما بنویسی از این نقطه توشه. حالا فهمیدی چرا میگن که کل قرآن تو بری سطل آشغال همون صفحه اول، صفحه اول هم بری سطل آشغال بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم بری سطل آشغال به اون نقطه زیرشه. این منظورش اینه عرفا، خیلی به خودت نناز. قرآن ناطق به چسب، قرآن کاغذ که اولی نفری که زد قرآن تو رو تیکه تیکه کرد که علی بود که. آجی شوخی میکنی، خودت میگی من شیعه هم، نمیدونم شما کی، ولی گوش کن. پس نامبر وان، هر چیزی که شما نوشته میشه آخونده میگن چی؟ میگن آقا درسته که نقطه، راست میگی، خرم از نقطه نوشته میشه، ولی چرا خدا این بر نوشتی خدا اون بر خر دیگه با نقطه ننویس؟ میگیم آقا خر اوجش پر نقطه است، چیزی من ننویسم، من با این نقطه هر کاری کنم همینه. حالا نقطه رو که ادامه بدی مستقیم میشه خط، به چرخونی میشه دایره، به چرخونی میشه حضوری. پس هندسه، ریاضیات، هر چی که تو میبینی از این نقطه شروع شده. ما اینا میگن این نقطه رو فرض کن خدا باشه، همه چی پر خداست. خودت نمیتونی بفهمی اینو با این مثال، امیدوارم فهمیده باشی. اقلا بهش میگن وحدت وجود، یعنی توی اینا اینه. حالا یه مطلب دیگه هم از این کلمه‌ای که رو کاغذ نوشتی شما شنونده محترم میفهمی. چی میفهمی؟ خب پس الان این مشخص شد. برای همین مولوی میگه موج و دریا. میگه موج میبینی؟ از دریاست حاجی. اصلا دریا بره موجی نیست. جهان موجیست رو دریا. هرچی خدا آفریده موجیست رو دریا. از حاولات دریاست که موجه. حالت دوم، فرض بفرمایید شما نوشتی خدا، یه مورچه اون بالای شما نشسته، یعنی بالای این کاغذی که الان حسینی گفت بذار جلو نوشته خدا، یه مورچه نشسته. میخوام از راه دکارت توضیح بدیم. میگه یه مورچه اونجا نشسته، اوکی. این مورچه تا نگاه میکنه خدا رو میبینه، چون نوشتی خدا دیگه، خدا رو میبینه. میره پیش مورچه ها، ایا ایها المورچه ها، ایا ایها المؤمنون المورچه ها، یا ایها المسیحون المورچه ها، همه ملت میریزن جانم. میگه من خدا رو دیدم. میگه چی دیدی؟ میگه خدا رو دیدم اونجاست، خدا اومد دیدم. یکی از مورچه هایی که دو کلاس سواد بیشتر داره، رشتهش فیزیک و شیمیه، پزشکه و اینا، میاد میگه نه آقا این که چی دیدی؟ میگه اینجا نوشته خدا، این خداه. میگه نه بابا این خدا نیست، اون چیزه رو میبینی سیاه درازه، نوک قلمه، کلک خیال انگیزه. میگه آره. میگه اون اینو نوشته، احمق. آخوندی که اونجا نشسته قشقش میخنده، کشیشه میخنده. میگیم چرا میخنده؟ میگه آقا این خدایی که اینجا نوشته این خودش نبوده، نوک قلمم نیست، احمق. قلم ببین دست کیه، یاد الله رو ببین، میبینه دست کیه، میبینه دست اون یاروه، میگه اون دسته داره اینه مینویسه. هاپکینز میپره وسط، میگه حاجی مسخره کردی ما رو، این دست ما نه هیکله، اصلا این خدایی که نوشته شده این هیکله نوشته، این آدمه برش نوشته. نیچه، هگل، مارکس، دکارت، کانت میزنن تو سرشون که این ملت. اولا ملت که همه اون خدا رو که اونجا دیدن قبول دارن، مقلدن دیگه. میهم خدا رو دیدن استغفر الله، نگو فوش نده به خدا، اینجا رو نرو. مثل اون موقعی گفتم شتاب جاذبه، الان شتاب جاذبه، شما وقتی میری دستشویی شتاب جاذبه نباشه شما اصلا چیزی از دینگره بلو نمیاد بیرون حاجی. با اون با شتاب جاذبه داری میاد بیرون، هوا توشه، جاذبه توشه. حالا تو هی بگو استغفر الله، توشه حاجی، توشه. گوش کن، چون اینا وحدت وجودی ها و کثرت وجودی هایی به سمین آخوندک ها میگن چی؟ میگن که خدا اینقدر پاکه که نجاست توش نمیشه باشه. مثل همون نقطه وقتی نوشتی خدا دیگه، خر با اون خودکار ننویس، بنداد یه خودکار دیگه برده. ما میگیم آقا کلش از نقطه ساجی. نیچه و هگل و اینا میان میگن آقا اصلا چرا توجه نمی کنید، یه خورده بیایم علمی حرف بزنیم. این آدمه خودش نمینویسه، یک عقلی داره اون بالا، یه مغزی داره اون بالا که این مغزه داره مینویسه. یزید، یعنی دلیلش میدونی چیه؟ دلیلش اینه که اگر الان بهش بگی بنویس شنگلی بیلی نمیتونه بنویسه. میدونی چرا؟ میگه نه، میگه چون تو عقل شنگلی بیلی رو نمیفهمه، این هرچی بفهمه میفهمه. تازه بیایم این یارو رو چک کنیم، نکنه کاتب هنسفری تو گوشش یکی دیگه داره میگه مینویسه. شاید اون داره مینویسه بو که حسینی رو بگو بیاد، نامه‌نگار حسین مثلا تو دادگاه منشیه، یکی تو گوشش داره میگه مینویسه. نیچه و هگل و اینا میان وسط با ملا صدرا و اینا درگیر این وسط که آقا این عقله، عقل اولیه است، این عقل این آدمی که داره مینویسه و هر چی در اون عقله این میفهمه و مینویسه. عرفا میگن اینجوری نیست. دلیل این که این عقلش نمی نویسه و عقلانی نیست اینه که سکته مغزی کنه دیگه نمیتونه بنویسه. این داره یه روحیه به نام کشف، به نام شهود. یه روحی این آدم داره، روح این آدم داره می نویسه، نه خود این آدم، نه عقل این آدم. عقل آدم هیچ چی نمی نویسه، روح داره این صحنه رو می نویسه، این مطلب رو می نویسه. من دارم می نویسم. بریم سراغ چشم برای که موضوع رو متوجه شیم بیشتر. ببین الان برای همین خیلی نکته مهمیه، وقتی میگم بشین تفکر کن، یک ساعت تفکر برابر با میلیارد ها هزار سال حداقل، دیگه این حدیثشون رو خراب نکنم، هزار سال عبادته. یعنی هزار سال دلارات شد، دلارات شد، دلارات شد، دلارات شد. برو کلت دل دیوار تکون بده، برو تو کلیسا واسه خود صلیب بکش. گوش کن اینو، یک ساعت تفکر برابر هزار عبادت. ببین من الان شما به شما میگم که آقا منو میبینی؟ میگی بله. میگم مامانتو میبینی؟ میگی بله. میگم چه جوری میبینی؟ میگی نور میخورد به عکس مادر من و مادر من میاد اول بر عکس وارونه در پشت شبکیه فلان 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 از قرنیه و اینا رد میشه و یه شبکیه چیز تصویر میکنه و من میبینم. میگم خب درسته؟ میگه آره. میگم همین الان من تو رو میکشم، چشاتم باز میذارم، آیا مامانو تو میبینی؟ میگه نه. میگی مگه مامانت رفته؟ میگه نه. میگی بچه چرا نمیبینی؟ میگه خب مردم دیگه. میگیم خب فکر کن، پس چشتو چیزی نمیبینه، چشتو یک دستگاهه که داره چیزی نمیبینه، روحتو داره مامانتو رو میبینه نه چشتو. سکته کنی چیزی نمیبینی، بمیری چی نمیبینی. آقا این همه حافظ قرآنی، توراتی، انجیلی، این همه کتاب خوندی تو کلت، لحظه مرگ الاغ چیزی مگه یادت میمونه؟ این هارده، عقل تو هارده. کل حافظ قرآن الان برو بالا سر این آقایی که تازگی ها مرد، همین آخونده که مرد، اسمش هم نمیخوام بیارم، برو بالا سرش دو تا سوال شرعی بپرس، بلدی جواب بده، چون ثانیه آخر تو مرگ تو کمایی چی نمیفهمه. این یعنی هاردش به کمکش نمیاد، یعنی هارد یعنی مغز تو قبره، میره پوسیده میشه، کرم میخوره. این من وجودی این فلسفه کانته، دکارته، نیچه به نوعی، حالا اینا بحثای متفاوت. میگه چش شما چیزی نمیبینه، شما چشتون مامانتو نمیبینه، منی که در شماست، روحی که در شما هست رو نمیبینه. این دعوای کشف و شهوده. عرف و اهل تصوف دعواشون اینه که یه چیزی میبینن حرف میزنن، بقیه تو قیل و قالن. شعری که اول برنامه خوندم برو تو این گوگل بسن پیدا نمیکنه، هیچ جا پیدا نمیکنه. چرا؟ چون دو تا بیت خیلی خطرناک داره. مولوی تو این بیت. به همین خاطر یکی از کارهایی که تحریف یعنی چی؟ یعنی شما صفحه اول گوگل هی بزن، روزها فکر من این است و همه شب سخنم. 50 تا 500 تا سایت میاد، 4 بیت اولو نوشتم، بقیه‌اش ننوشتم. دو تا شعری که دو تا بیتی که خیلی مهمه کجاست که اینا ننوشتن؟ از کدوم دو بیت میترسن؟ از این دو بیتی که الان میخونم میترسن. میگه روزها فکر من این است و همه شب سخنم شنیدین، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر ننمایی وطنم؟ که حالا یه روز بعد اینو توضیح بدیم، کاری نداریم. دو بیت آخرشه مولوی میگه تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم. روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم. از این بیت میترسم چون مولوی این سقراط میگه آقا این وحی از بالاست، من وقتی هوشیارم بیدارم شعر نمیتونم بگم. اینا این بیتون برای اینکه این بیت لونره داره این کارو میکنن. شمس تبریز اگر روی به من بنمایی، والله این قالب مردار به هم در شکنم. خیلی مطالب تو این وجود داره، خیلی مطالب. 100,000 ساله، مال اسلام نیست، مال مسیحی نیست، مال یهودی نیست، 100,000 ساله هجی. هی صوفیا رو دزدیدین، زیرشون سینه علم علم علم، سینه علم، گریه علم، گریه علم، گریه علم، یه بت ساختین، یه دین درست کردین که من انشالله ایتونستم هفته دیگه این سه چهار بیتو بخونم. پس تا اینجا خوندیم یار بی پرده از در و دیوار، در تجلیس یا اولول ابصار، شم جوی و آفتاب بلند، روز بس روشن و تو در شب تار، گرد ظلمات خود رهی بینی، همه عالم مشارق الانوار، کوروش قاعد و عصا طلبی، بهر این راه روشن و هموار. هفتش بیت دیگه مونده از راجب وحدت و وجود. سعی کردم که خیلی عادی صحبت کنیم که فلسفه چیز نشه. اوه او مای گاد، اگه فرصت بشه سوره 8، حالا چون و این توضیح وحدت وجودی رو دادم، آیه 21 23 سوره 8 میگه چی؟ گفتم اونجا که اینا میگن که خدا همه چیز آفریده و شیطان یه طرفه. خدا وقتی همه چیز آفریده پس خدا میشه یه طرف، هر چی آفریده یه طرف. سوره 8 آیه 23. خب هو الذی بعد نه دیگه این بذار باشه هفته دیگه نمیتونیم، چون بخاطر اینکه اصلا خودش مطلبه، خیلی پیام توشه، خیلی پیام توشه، چون میخوام هفته دیگه تمومش کنم. ما رو شیر کنید، تبلیغ کنید، مرسی که هستید و با برنامه ریاسات شما رو به انسان کامل میسپارم، نه خدای انسان کامل. چون خدای انسان کامل بهش بسپرم شما میری رو هوا، ولش کن، همون انسان کامل رو دریاب که نابود نشی. چاکرتونیم، مخلصیم، بدرود بدرود. به شهر عشاق بریم یکی کنیم دلا رو، زمستون رو دک کنیم، زنده کنیم بهار رو، سیمرغ عطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول حبیب و بیمار بشیم. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم. تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم. تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم.